برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
خوبه؟ هوشیار.
خب آمادید برای 12 برنامه هوش مصنوعی؟ خیلی خوش آمدید. عصرتون بخیر باشه. آقای بزرگمهری و آقای سروری. گویا امروز قراره راجع به چالش‌های هوش مصنوعی با هم صحبت کنیم. درسته؟
فکر می‌کنم راجع به یکی از پیش نیازهای استقرار هوش مصنوعی داریم صحبت میکنیم که بخش الگوریتم های ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشینه و نقش بیگ دیتا یا داده های بزرگ در هوش مصنوعی.
آقای سروری چه محوری رو برش نظر گرفتید؟
بله، یه چیزی که خیلی مهمه تو هوش مصنوعی در واقع کلان داده هاست یا بیگ دیتا که قرار هست در مورد اون صحبت کنیم. یادگیری ماشین هم در واقع مسئله که خیلی مهمه و قرار هست به عنوان پیش نیازهای هوش مصنوعی هم به کلان داده و هم به ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین بپردازیم. و در بخش دوم من فکر کنم در مورد ریسک‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم. البته من فکر کنم فرصت‌هاش بیشتره، ولی خب همیشه فرصت‌ها میگیم، ولی سعی می‌کنیم که چالش‌ها و ریسک‌ها رو هم جلو ببریم.
مثل اینکه مهمانم دوست
مشارکتونه،
درسته؟
بله.
سید صابر امامی با ماست که پژوهشگر استاد دانشگاه است، مشاور کسب کاری و حوزه هوش مصنوعی و عضو هیئت مدیره چند تا مجموعه فناوری اطلاعات هم هست در حوزه بیمه و در حوزه بانک و جاهای دیگه.
آره، از قدیمی های صنعت فناوری اطلاعات و
جوانن و حالا قدیمی
و در واقع تو مجموعه های خیلی بزرگ بانکی و بیمه و پرداخت الکترونیک و فناوری اطلاعات خب در این سالها حضور داشتن.
خب خیلی هم عالی، مهمان خیلی خوبی دعوت کردین. حالا قبل از این که ببینیم مهمانمون چه مد نظر دارن و قراره که در مورد چی صحبت بکنن، از نظر خود شما دو بزرگوار چالش های هوش مصنوعی چیا هست؟
ببینید، ایشون الان توی یه صنعتی هستن که صنعت بیمه است که شاید از لحاظ فناوری اطلاعات نسبت به صنعت های مشابه مثل بانک و پرداخت الکترونیک اصلا وضع مناسبی نداره. یعنی چه در حوزه ارائه خدمات برخط، چه در حوزه مربوط به تحلیل داده ها، داشبورد ها، استفاده از هوش مصنوعی، با اینکه بخش زیادی از دنیا در صنعت بیمه این ابزارها به شدت درش استفاده میشه، این به نظر من یکی از مهمترین حوزه‌هاییه که بدونیم چرا بیمه اینقدر عقبه از حوزه فناوری اطلاعات. بعد حالا به عنوان هوش مصنوعی که در این برنامه هوشیار ما بیشتر روش متمرکزیم، چه نقشه راهی برای استفاده از هوش مصنوعی دارن. حالا اینجا این نقشه راه بحث جمع‌آوری داده های کلان رو در بر داره و همچنین راجع به اینکه الگوریتم های ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشینی که حالا از انواع مختلفی که وجود داره از کدوماش تو این نقشه را دارن استفاده میکنن و کلن برنامهشون برای هوشمندسازی و تحول دیجیتال در صنعت بیمه چیه. این تیکه برای من خیلی حائز اهمیت داره.
سروری، از نظر شما چالش
های چیه؟ بله، من فکر میکنم که خب در صنعت بیمه و بانک مرکزی به خصوص، حالا این روز هم که چالش هایی رو برای کسب کاری آنلاین ایجاد کرده، درگاهی پرداخت رو بانک مرکزی بسته و امروز که ما برنامه رو ضبط میکنیم سران سه قوه گفتن که باید قانونگذاری بشه روی حوزه. من فکر کنم در این دو حوزه، یعنی بانک و بیمه، بتونیم در واقع چالش های مختلفی رو مطرح کنیم و از دانش آقای امامی استفاده کنیم.
بسیار عالی. خب قبل از این که بریم سراغ مهمانمون جناب آقای امامی و از نظر ایشون هم چالش ها رو بررسی کنیم، اگه موافق باشید بریم سراغ هوشی نو و بشنویم که نوترین خبرها در حوزه هوش مصنوعی چیا هستن. خانم مریم یعقوبی خبرها رو آماده کرده که با هم
میشنویم.
نوترین خبرهای دنیای فناوری‌های هوش مصنوعی رو می‌شنوید در هوشینو. خبرهای امروزمون رو با خبری از جانشین وزیر سمت در امور بازرگانی شروع می‌کنیم. در همایش رمزارزها و هوش مصنوعی از منظر مدیران، آقای محمد صادق مفتح گفتن که وزارت صنعت که دوره متشکل از 4 وزارتخونه بوده، مسئولیت‌های گسترده‌ای داره و با حجم زیادی از داده‌ها و تنوع کالاها و محصولات مواجهه. ایشون گفتن که در واقع ما با یک بیگ دیتا و انبوه اطلاعات سر و کار داریم که تصمیم گیری رو بسیار دشوار میکنه و وزارت سمت به خاطر بزرگیش تقریبا هم حجم با 4 وزارتخونه اطلاعات داره، بنابراین این وزارتخونه نیاز بیشتری برای استفاده از هوش مصنوعی داره. ایشون گفتن که هر مدیر ارشدی در هر حوزه‌ای مشغول به کاره با متغیرهای زیادی روبروه، به همین دلیل استفاده از هوش مصنوعی ضروریه، هرچند که متاسفانه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته. آقای مفتح تأکید کردن که تنوع اطلاعات تصمیم گیری رو خیلی پیچیده میکنه و نیاز به هوش مصنوعی رو بیشتر حس میکنیم. بشنویم از دستیار جدید کارشناسان دادگستری. رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفته با استفاده از هوش مصنوعی میتونیم یک بانک اطلاعاتی ایجاد کنیم تا به عنوان دستیار کارشناسان رسمی دادگستری عمل کنه. آقای دادخواه رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری درباره ارتقای سطح علمی و آموزشی کارشناسان این کانون گفته شورای عالی در خصوص بحث آموزش و پژوهش خیلی توجه جدی داره. با راه اندازی معاونت آموزش در این مدت اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته. برگزاری دوره‌های خاص مثل دوره آموزش رمزارزها، دارایی نامشهود، هوشمندسازی با استفاده از هوش مصنوعی یکی از اون اقداماتیه که در این کانون انجام شده. کارشناسا پس از طی کردن دوره‌های مقدماتی، دوره‌های تخصصی رو هم میتونن شرکت کنن. ایشون ادامه دادن هوش مصنوعی میتونه به عنوان دستیار کارشناسان دادگستری عمل کنه. در حال حاضر در نقاط مختلف کشور ارزیابی‌های مختلفی صورت گرفته که میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی یک بانک اطلاعاتی ایجاد کنیم که زمانی که فعالیت کارشناسی صورت میگیره تمام اطلاعات اون منطقه در اختیار کارشناس قرار بگیره. آقای دادخواه با اشاره به اینکه کارشناسای دادگستری باید هر 2 پروانه کار خودشونو تمدید کنن، گفته برای تمدید پروانه کار کارشناسای رسمی دادگستری برنامه‌های خیلی جدی داریم و دوره‌های آموزشی براشون طراحی شده که یکی از اونها استفاده از هوش مصنوعی. خب درباره یک عامل هوش مصنوعی میخوام براتون بخونم که داره دنیا رو به دگرگونی میرسونه. AIXBT یک عامل هوش مصنوعیه که با تحلیل داده‌های رهبران کلیدی بینش‌های بازار و تحلیل‌های فنی ارائه میده. یکی از رسانه‌های تخصصی به نام فوربس در مورد این عامل هوش مصنوعی گفته که این عامل هوش مصنوعی بسیار پیشرفته است و با تحلیل داده‌های بیش از 400 رهبر کلیدی میتونه اطلاعات بازار رو به خوبی فراهم کنه که ارزیابی ریسک ها، تحلیل های فنی و اطلاعاتی از این قبیل رو در اختیار کاربرش قرار بده و میتونه به کسب و کارها و سرمایه گذارها کمک کنه تا تصمیمات سریعتر و هوشمندانه تری بگیرن. فرض کنید در رأس یک استارتاپ بسیار سریع به لحاظ محوریت کاری قرار دارین، در حالی که همزمان با راه اندازی محصولات مختلفی درگیر هستین، میتونین استراتژی های بازار و برنامه‌ریزی های مالی و همه اینها رو به این عامل هوش مصنوعی بسپارین. AIXBT agent میتونه تمام روندهای بازار رو به عنوان چالش‌های غیر قابل انکاری که در مسیر یک استارتاپ در حال رشد وجود داره مدیریت کنه. هوشینو رو شنیدین با من مریم یعقوبی در برنامه هوشیار. عصرتون بخیر.
ما چند روز قبل خب تلکام در خدمتتون بودیم و نماشگاه امسال نماشگاه خوبی بود، فکر کنم بزرگ مهری هم اومدن.
نه تلکام بخت نکرد.
آره تلکام 4 بود و خوب بود فکر میکنم.
تجربه خوبی بود تلکام امسال. آره. به نظرم همه شرکت ها جمع شده بودن، همین دید و بازدیدا دلمونو گرم میکنه به توسعه صنعتمون و تلکام نمایشگاه خوبی بود.
راستش دیگه الان این روزا نمایشگاه ها
آره ریتیل شو هم بود
در واقع. اول بخش زیادی از نمایشگاه ها اولین چیزی که داره اون دیدار مجدد اون شبکه همیتر. دوستانه، بعد بازدید از دستاوردها، برنامه ها و سایر مواردشون
و بخش محتوا رو من فکر کنم خیلی جدی با روش کار کنیم.
خب بریم سراغ مهمانمون جناب آقای سید صابر امامی که از دوستان شما هستن و بسیار صاحب نظر و خبره در حوزه هوش مصنوعی. آقای سروری یک بار دیگه ایشون رو لطفاً معرفی بکنید، تخصص هاشون رو و سابقه فعالیتشون رو و شروع گفتگو.
بله، سید صابر عزیز پژوهشگر استاد دانشگاه است و مشاور کسب و کارهای حوزه هوش مصنوعیه، عضو هیئت مدیره چند تا مجموعه بیمه‌ای و بانکیه و با هم داور یک قسمت از برنامه در واقع استارتاپی بودیم که شما داور خیلی مهربانی بودید و امتیاز خوبی میدادید.
شما داور بهتر از منی بودید.
من خواهش می‌کنم. خیلی خوش اومدید صاحب جان.
خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم در خدمت دوستان عزیزم هستم، در خدمت رادیو اقتصاد هستم و این برنامه باعث افتخار منه و خیلی خوشحال شدم که راجع به هوش مصنوعی در واقع پنل و گفتگویی شکل گرفته و با افتخار در خدمت شما هستم.
این یه خورده بیشتر از پنله صابر جان، این یه برنامه است که الان 12 قسمتشه و تمام این قسمت‌ها هر کدومش به یک لایه بهره برداری هوش مصنوعی تمرکز داره. مثلا هوش مصنوعی در حوزه رکتک یا قانون گذاری، هوش مصنوعی حوزه سلامت، هوش مصنوعی حوزه مارکتینگ، همینجور موارد متعدد.
خیلی خوبه به نظرم.
الان هوش مصنوعی و بیمه و بانک در واقع.
خیلی عالی. به نظرم میرسه که هر چقدر محتوای بیشتری در این حوزه تولید بشه حتما کمک میکنه که ذهن هممون نزدیک بشه به مفاهیم این دست. موضوع هوش مصنوعی خوب به هر حال موضوعی که برخلاف خیلی از موضوعات دیگه که ما فالوور دنیا هستیم و سعی می‌کنیم دنبال کننده باشیم، برای اینکه
مسئله مترجم همزمانن آقای بودین.
متشکرم. متشکرم که مترجم همزمانم برای من آوردین. نه سعی می‌کنم دقیق‌تر بگم. می‌خوام بگم ما دنبال کننده تکنولوژی‌های تازه هستیم. می‌خوام بگم موضوع در واقع هوش مصنوعی جزو اون موضوعاتیه که اتفاقا ما آمادگی اینو داریم که توش پیشگام باشیم تو دنیا و این یک فرصتیه که ما همزمان با کلان روندهای بین المللی تو این حوزه داریم توسعه. خب
اینجا من میتونم یه خورده چالش ایجاد کنم. ببینید وقتی ما میگیم میتونیم رهبر یه بازاری بشیم به جای دنبال کننده، به اصطلاح لیدر و فالوور، یعنی ما یه سرمایه گذاری مناسبی تو لایه زیر ساخت داریم. لایه بهره برداری اصلا از ما لیدر یا رهبر بازار نمیسازه. حالا وقتی میایم تو لایه زیر ساخت هوش مصنوعی صحبت میکنیم، تو لایه ابتدای امر وابسته میشیم به جی پی یو هایی که باید براش سرمایه گذاری کنیم، به عنوان اگر دنبال هوش مصنوعی مولد داریم میریم یا در واقع جنراتیو ای آی داریم صحبت میکنیم. در این حالت ما میزان سرمایه گذاریمون با دنیا که اصلا قابل در واقع مقایسه نیست، با منطقه هم قابل مقایسه نیست، با برنامه‌مون هم قابل مقایسه نیست. یعنی وقتی ما داریم راجع به هوش مصنوعی در امریکا صحبت میکنیم، راجع به یک سرمایه گذاری 75 میلیارد دلاری صحبت میکنیم که از جی دی پی یا از کل واردات سال ما بیشتره این عدد. وقتی حتی میایم راجع به چین صحبت میکنیم 40 میلیارد دلار رو میشنویم. تو یک منطقه عربستان رو با 5 میلیارد دلار داریم. حالا این عدد رو مقایسه کنیم با اون 5 همتی که سازمان هوش مصنوعی قرار بود سرمایه در واقع اعتبار جذب بکنه که بتونه سرمایه گذاری کنه و از اون 5 همت یک ریالش تا الان که برج 10 در واقع برج 9 داره پایان برج 10 هستیم که قاعدتا باید 3/4 تا حالا جذب می‌شده جذب نشده و بدون جی پی یو ما در واقع تو لایه زیر ساخت بیشتر میتونیم مقاله بدیم، چون حتی اگه الگوریتما رو بهبود بدیم باید رو اونا تستش کنیم و بتونیم لرنش کنیم، آموزشش بدیم.
به نظرم اتفاقا مبحث خوبیه شما مطرح کردین و نقطه خوبیه که برای اینکه تو این نقطه با هم اختلاف نظر داشته باشیم. به نظرم اینکه راجب زیرساخت ها ما محدودیت سرمایه گذاری داریم موضوع در واقع مبهمی نیست و همه راجبش هم نظریم که به هر حال ما برای تامین زیرساخت های در واقع محصولات دیجیتالمون هم شاید همین الان مشکل داشته باشیم. حالا وای به اینکه در واقع برای زیرساخت هوش مصنوعی بیایم ظرفیت‌های جدید ایجاد کنیم. اما به نظرم این بازارها از چند جهت قابل رشدن. به نظرم به جز مقاله دادن کارهای دیگه هم میشه کرد. یعنی در واقع بچهای
لایه زیرساختا، لایه کاربرد داره.
میخوام بگم که ما در واقع میتونیم در حوزه نرم افزار بریم پوزیشن بکنیم، در حوزه نرم افزار توسعه بدیم و الزاما این مفهومش این نیستش که حتما این به صورت پراکنده مورد استفاده همه قرار بگیره. اتفاقا نسخه های آزمایشگاهی به محض اینکه دیولپ میشه، آماده میشه و توسعه پیدا میکنه، چون مترجم همزمان داریم، سعی میکنم زودتر از مترجم جمله رو استفاده کنم. به نظرم میرسه که اینجا اتفاقا میتونیم صاحب محصول بشیم. بعد با پوزیشن محصول وقتی تو بازار شما حرکت میکنید، اتفاقا جذب کردن زیرساخت کار سختی نیست. از این جهت گفتم که ما در واقع تو این حوزه میتونیم مزیت داشته باشیم و این مزیت اتفاقا در حوزه نرم افزار ما تقریبا هر جایی اومدیم تو کورس رقابت سخت افزار قرار گرفتیم با دنیا حتما عقب موندیم. بحثی هم ندارم چون پشوانه ها کمه، ولی ظرفیت نخبگانی برنامه نویسای ما اتفاقا اون نقطه‌ای که تو هوش مصنوعی عملکرد عجیب غریبی داشتن. یعنی من کیسایی که کسب و کارهایی که به سمت خودم میام باشون گپ میزنم یا تو ایونت های مختلف میبینم اینا حیرت انگیزه. یعنی بعضی بچه ها رو میبینیم که کارهایی کردن که اتفاقا برای شکلگیری این بیزنس تو این سطحی که بچه های تیمای 5-6 نفره انجام دادن، گاهن شرکت های 1000 نفره دارن این کار رو انجام میدن و این ظرفیت رو ما داریم.
راستش صابر جان، این آدما در 2 سال گذشته در رویدادها به خاطر اینکه بعد به محض اینکه شما یه الگوریتم توسعه میدی، یه نرم افزار توسعه میدی، حالا باید با موضوعات مختلف شروع کنی به یادگیری ماشین یا لرن کردن به اصطلاح. در این مرحله دقیقا اونجاییه که وابسته میشی یا به ابزارهای لای زیر ساخت هوش مصنوعی بیرونی که این اصلا مد نظر ما نیست، چون مطمئن باشید در 2 سال آتی از دید من این ابزارها شکل استفاده، میزان استفاده، عمق استفاده و یادگیریشون از داده های ما که مجبوریم بهشون بدیم تا بتونیم تو لایه کاربرد استفاده کنیم خودش باعث محدودیت جدی خواهد شد. ولی خیلی از این افراد رو که در رویدادهای مختلفی که به درستی شما اشاره میکنید میبینیم، بعد از یه مدت کوتاهی دیگه نمیبینیم.
من اخیراً یه سفری به کشور روسیه داشتم. اینا تو حوزه هوش مصنوعی تمرکزشون کردن تو حوزه‌ای مثلا توسعه ویدیو و توسعه محتوای حجیم و اینا. اتفاقاً همونجا راجع به موضوع بحثی در گرفت و راجبش صحبت کردیم و اینا. به نظرم در حوزه متن و عکس و غیره، حالا اینایی که به عنوان مستاقی میگم چون تیم‌ها غالباً تو این زمینه کار می‌کنن، بحث‌های هوش مصنوعی ورای این بحث‌هاست، ولی به عنوان یه مباحث خیلی کوچیک‌تر و دم دستی می‌خوام بگم تو اینها دغدغه زیرساخت وجود نداره. ما الان تیمایی داریم که بیش از 60,000 نفر در واقع آدم تو شکل‌های مختلف تو استان‌های مختلف تو مناطق کم بهره‌بردار در واقع اینها کسایی‌ان که دارن تو یک شبکه توسعه هوش مصنوعی کار می‌کنن و اتفاقا در واقع به نوعی یه جم سپاری، حالا برای اینکه فارسی بگم گفتم جم سپاری اقدام توشون اتفاق افتاده، کراس سورسینگ اتفاق افتاده و اینا دارن مشارکت میکنن که یک پلتفرم هوش مصنوعی توسعه پیدا کنه. تا اینجا زیرساختی از ما نمیگیره. این هوش و نبوغ بچهای ما بوده که چه جوری تونستن این نقطه ها رو به هم نزدیک کنن و توسعه دادن، ظرفیت ها رو بزرگ کردن رسیده به جایی که ما میخوایم ببینیم مثلا نهادهای مختلف، سازمان های مختلف، مثلا مستاقی به شما بگم مواجهه مثلا راهنمای رانندگی با پلاک خودرو دیگه تقریبا توسط هوش مصنوعی انجام میشه.
اینا
رو بچه‌ها انجام دادن. یا دیگه همون بحث‌های قدیمی که داشتیم که چطور میشه یه دستخطی رو که در واقع توسط آدم‌ها نوشته شده ماشین بفهمه، این میخوام برم رو بحث ماشین لرنینگ، بفهمه و اینو تبدیل به متن تایپ شده بکنه، در یه دقیقه کتاب 1000 صفحه اینا تبدیل به متن تایپ شده میکنن. این فهم ماشین ناشی از اون ظرفیت استعداد بچه‌هاست که اومدن اینو زنجیره کردن به دارایی که داریم. من میگم راجع به چیزی که داریم راجعش باید تلاش کنیم، چیزی هم که نداریم روش برنامه‌ریزی دورتری انجام بدیم ولی به سمتش حرکت کنیم. از این جهت میخوام بگم تو این مباحث، حالا خاص راجع به این سفرم به روسیه عرض میکنم، براشون حیرت انگیز بود که ما این کارا رو داریم انجام میدیم.
برنامه‌ریزی دورتر.
صابر اگه موافقی سراغ موضوعمون هم بریم، یکم در مورد کلان داده بگیم. اصلا شاید بعضی مخاطبا نمیدونن بیگ دیتا یا کلان داده منظور چیه. ماشین لرنینگ رو بگیم به عنوان پیش نیازهای هوش مصنوعی.
میفهمم. خدمت شما بگم که اگر بخوام از همون کلان داده شروع بکنیم، ما یه حجم زیادی از اطلاعات پراکنده دور و برمون وجود داره که احتمالاً توسط در واقع پلتفرم‌های مختلف توسعه پیدا کرده. توسط این مترجمه همزمان واقعا فرصت بی‌نظیری برای من امروز دست داده، خیلی ممنونم. توسط سکوها توسعه پیدا کرده و ما این حجم زیاد انبوه داده‌هایی که در اختیارمون قرار داده شده هیچ استفاده خاصی ازش نمی‌کنیم. امروز ما اومدیم تو صدا و سیما، آفیش شدیم، از دم در وارد شدیم. آیا بررسی میشه چند نفر آفیش میشن، چه ساعتهایی بیشتر آفیش میشن، چه ساعتهایی کمتر؟ این احتمالا میتونه به بهبود عمل کرده در واقع گیت ورود آفیش سازمان کمک بکنه یا نه؟
خانم ها بیشتر میان، آقایون بیشتر همه میان؟
همه این موضوع تازه، اینا هنوز دیتاهای SQL یا ساختی یافته است.
آقای دکتر بزرگ مهری، شما که خودتون مترجم هم زمانی.
آره ما باید براشون ترجمه کنیم.
کدومو؟
دیتا.
آره اگه مترجم
داده های آره این داده های ساختی یافته است که تازه داریم اینجا راجبش صحبت میکنیم، که اصلا دنیا الان به سمت داده های رفتارگرا در واقع سوق پیدا کرده که میگه چقدر طول کشید از درب شمالی این آدم اومد و چقدر این زمان در دفعات بعد بهبود پیدا کرد. پس معنیش اینه که میزان علایمی که تو مسیر هست برای راهنمایی مخاطب ممکنه کم باشه. یعنی این حالا به عنوان یه مثال فقط دارم میگم،
ما همین رو هم وصل کنیم. یعنی بله. الا ماشاءالله از این ظرفیت ها وجود داره، اینا تو کسب و کارها خیلی بیشتر خودشون نشون میده. من راجبه این مثال عینی حرف زدم که امروز راجبش در واقع مشاهده کردیم، ولی خیلی جای دیگه هست. یه تجربه خیلی جالبی یکی از این پلتفرمای یکی از این سکوهای پر مخاطب داره راجبه این که میخواد یه سرویس خاصی به مشتریاش بده، و این سرویس خاصی که میخواد به مشتریاش بده میخواد تشخیص بده این سرویس احتمالاً به این مشتریای نمونه انجام بشه حتما بازگشت داشته باشه. حالا من نمیدونم تو برنامه میشه اسم برندا رو برد یا نبرد. جنس این سکو اینطوریه که مثلا میخواد یک وام آنی به اینا بده. نگاه میکنه میگه از بین مشترکینی که دارن این محصول استفاده میکنن کیا ظرف دو ماه گذشته صورت حسابشون رو به موقع پرداخت کردن، میشه یک گروهی از این در واقع داده هایی که وجود داره. پس میگن از بین اینا کیاست که شماره موبایلشون مثلا شماره موبایل دائمیه، پس احتمالا اینا وضعیت اقتصادی بهتری دارن. حالا این شد دوتا پارامتر. سه چهار تا پارامتر دیگه هم پیدا میکنن، مثلا روی نقشه نگاه میکنن رفت آمد اینا بیشتر به کدوم سمت هاست، این هم اضافه میکنن. همینا رو که با هم ضرب میکنن، حالا میفهمه این آدم ظرفیت اینو داره که 10 میلیون تومان بهش وام داده بشه، و خیالشون راحته که این 10 میلیون تومان گم و گور نمیشه، هیچ جا در واقع از دستشون نمیره. میخوام بگم این دیتای بزرگ تبدیل شده به یه کسب و کار جدید. آه. و از بغلش میشه مثلا سالی 3-4 هزار میلیارد تومان وام خورد داد. حالا این خودش یه بیزنس جداگانه است. از کجا اومده؟ از اون کلان داده اومده.
آره. اخیراً یکی از آژانس‌های تبلیغاتیمون گزارش سال پارسالش رو رونمایی کرد و خیلی آمارای خوبی داد. مثلا اینکه اولین کاری که ایرانی‌ها می‌کنن بعد از بیدار شدن چک کردن موبایل، حتی قبل از اینکه به سرویس بهداشتی برن، و آخرین کاری که می‌کنن هم باز چک کردن موبایل. یعنی این تحلیل‌ها به نظر برای کسب و کارا خیلی می‌تونه مفید باشه.
خیلی خیلی کسب و کارا رو بزرگ می‌کنه این دادا در همه حوزه‌ها وجود داره.
البته به شرط اینکه آرش جان اون جایی که نگاه می‌کنن و بتونه بدون فیلتر شکن نگاه کنه.
آره حالا وزیر که گفته به
بقیه سکوها،
حالا این سکوهایی که ما ازشون حرف میزنیم چون فیلتر نیست، حالا من نمیدونم شما راجع به کدوم سکوها صحبت میکنید.
اون سکوهایی که مردم اول وقت گوش میکنن یا آخر وقت نگاه میکنن.
من اول صبح همین سکوهای داخلی رو نگاه میکنم.
شما آفرین به شما.
آفرین
به شما.
آقای سروری یه جمع‌بندی لطفاً بکنید مفصلی. بله. توی این بخش مطرح شد تا بریم هوش آموز رو بشنویم.
آره در این بخش با سید صابر امامی در مورد کلان داده ها صحبت کردیم، تعریف کلان داده ها و اینکه استفاده از این اطلاعات زیادی که سازمان ها، شرکت ها، استارتاپ ها میتونن داشته باشن. حالا من فکر کنم تو بخش بعدی اینکه چقدر اصلا مهمه برای یک سازمان مثل بانک، بیمه، حتی خود صدا و سیما، یا این رفتارها و این تحلیل این دیتا مهم هست یا نه، چون این اهمیت رو ما در شرکت خصوصی خیلی میبینیم و آمارهایی که میدن. فکر کنم در بخش دوم در مورد این صحبت میکنیم.
ممنونم. خب ما یک عضو جدید داریم در خانواده هوشیار، خانم دکتر جعفری که کارشناس حوزه هوش مصنوعی هستن و میخوان در واقع بخش هوش آموز رو پیش ببرن. صدایشون رو میشنویم، برمیگردیم با آقای امامی که فکر میکنم دیگه الان خیلی فارسیشون خوب شده باشه.
امیدوارم.
توی بخش بعدی گفتگو رو ادامه میدیم.
بسیار عالی. بریم ببینیم.
بریم ببینیم.
بریم بشنم.
درود بر شما. مخاطبان هوشیار، حمید جعفری پاورسی هستم، کارشناس هوش مصنوعی، و امروز میخوام به شما شیوه استفاده از یکی دیگه از ابزارهای هوش مصنوعی رو آموزش بدم. امروز در بحث نوسان اقتصادی و هوش مصنوعی میخوایم صحبت بکنیم. نوسان اقتصادی همطور که میدونید به تغییرات مداوم و گاه شدید در فعالیت‌های اقتصادی کشور یا منطقه گفته میشه که این تغییرات میتونن در سطح تولید ناخالص داخلی یا GDP، نرخ بیکاری، تورم، نرخ بهره و سایر شاخص‌های اقتصادی رخ بدن. دلایل مختلفی هم برای نوسانات اقتصادی وجود دارن که برخی از مهمترینشون اینهایی هستن که میخوام خدمتتون عرض بکنم. تغییر در تقاضا، تغییر در عرضه، سیاست‌های پولی مالی و شوک‌های خارجی که خود این نوسانات اقتصادی میتونن به انواع مختلفی تقسیم بشن، مثل چرخه‌های تجاری، دوره‌های طولانی مدت، رکود و تورم و غیره. در بحث ارتباطی که بین نوسانات اقتصادی و هوش مصنوعی وجود داره، این دو پدیده هر کدوم به تنهایی بر زندگی روزمره ما تأثیر به سزایی دارن و در کنار هم آینده اقتصاد جهانی رو شکل میدن. نوسانات اقتصادی به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر از زمان پیدایش اقتصاد بازار همواره وجود داشته. رکودها، تورمها، رشدهای اقتصادی چرخه های طبیعی هستند که اقتصادها رو تحت تأثیر قرار میدن. این نوسانات دلایل مختلفی از جمله تغییرات در سیاست های پولی، شوک های عرضه، تقاضا و حتی رویدادهای غیر منتظره مثل جنگ ها و بلایای طبیعی دارن. هوش مصنوعی به عنوان موتور محرک تحولات اقتصادی عمل میکنه. از طرف دیگه هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوظهور در حال دگرگون کردن صنایع مختلفه، از تولید و خدمات گرفته تا بهداشت، آموزش، بهبود بهره‌وری، ایجاد محصولات و خدمات جدید و همچنین فرصت‌های شغلی جدید. حالا سوال مطرح میشه که چجوری این دو تا پدیده میتونن به هم دیگه مرتبط بشن. یکی از اون موارد تقویت نوسانات هست. هوش مصنوعی میتونه نوسانات اقتصادی رو تقویت بکنه. به عنوان مثال الگوریتم‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی میتونن به نوسانات شدید در بازارهای مالی دامن بزنن. اتوماسیون یا خودکارسازی هوش مصنوعی میتونه منجر به بیکاری و حتی کاهش تقاضا بشه که به نوبه خودش در رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذاره. تأثیر بعدی کاهش نوساناته. در این حال هوش مصنوعی میتونه کاهش نوسانات اقتصادی رو هم کمک بکنه. مثلا سیستم های پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی میتونن به دولت ها و شرکت ها کمک بکنن تا ریسک های اقتصادی رو بهتر مدیریت بکنن و بدین ترتیب از وقوع بحران های اقتصادی جلوگیری بکنن. همچنین هوش مصنوعی میتونه به بهبود زنجیره های تامین و کاهش هزینه های تولید کمک بکنه که به نوبه خودش میتونه به کاهش تورم کمک بکنه و از وقوع اختلال در عرضه و تقاضا جلوگیری بکنه. و پیوند بعد ایجاد فرصت‌های جدید هست که با توجه به فرصت‌های جدیدی که برای رشد اقتصاد ایجاد می‌کنن، میتونن صنایع جدیدی مثل هوش مصنوعی و رباتیک رو به عنوان شغل جدید و در پیش رشد اقتصادی رو کمک بکنه. با وجود تمام پتانسیل‌هایی که در هوش مصنوعی وجود داره، خب این فناوری چالش‌های زیادی رو هم به همراه داره، مثل بحث مسائل اخلاقی، حریم خصوصی و نابرابری. در نهایت میتونیم بگیم که هوش مصنوعی و نوسانات اقتصادی دو تا نیروی قدرتمندن که در حال شکل‌دهی آینده اقتصاد جهانی هستند و برای بهره برداری حداکثری از مزایای هوش مصنوعی و کاهش اثرات منفیش بر اقتصاد باید به طور جدی روی مسائل مربوط به تنظیم مقررات، آموزش و توسعه مهارت‌ها بپردازیم. سپاس از همراهیتون. عصر بخیر.